سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیت الکرسی بودیم و روایاتی که مربوط به آیت الکرسی بود در محضر روایات شریف بودیم و سیرمون در روایات نورانی بود تا به این فراز رسیدیم که صفحه 339 و هاذه الموجودات. این فراز رو بخونیم ان شاء الله تا اون روایت شریفی رو که روایت توحید است که یه روایت بسیار عالی و جالبی است ان شاء الله در محضرش باشه. ایشون بیانش بر این بودش که پس ما یک علم غیر محدود داریم از علوم الهیه که میشه عرش، یه علم مقدر محدود داریم که میشه کرسی، که نگاه به عرش و کرسی در حقیقت که قبلا هم یه بار از با دوستان داشتیم، نگاه به این است که عرش اون حقیقت در حقیقت ابلاغ حکم است و کرسی مقام انفاذ حکم است. اگر بخوایم مثال بزنیم مثل این میمونه که قوانین در مقام عرش ابلاغ میشود و انفاذ قوانین در مرتبه کرسی محقق میشود، لذا در مرتبه کرسی تعارض پیش میاد. به چه معنا؟ که گاهی سببی با سببی در مقام پیاده شدن تعارض پیدا میکنند، اما در مقام قانون و ابلاغ تعارض پیش نمیاد. این تمثیل ها. مثالش باز اگر بخوایم یه مثال بزنیم، ببینید اصلا خود این مقام عرش و کرسی و سماوات سبع و عرضین یک مدل برای نظام سیاسیه. اینو دقت بکنید که از یک بحث خلاصه کاملا اعتقادی مدل سیاسی در بیاد، که این مدل عرش که یا الرحمن و علی العرش استوا، اصلا استوای نظام سیاسی الهی بر عالم بر اساس این مدل مدل داره که مدلش رو اینجور بیان کردن. کمتر هم به این به عنوان یک مدل در حقیقت حاکمیتی نگاه میشه، ولی خب الان شما این رو تو ذهنتون داشته باشی که این بیان عرش و خصوصیات عرش که اونجا علمی است که به در حقیقت لوح محفوظ است و به حدود و قدرها هنوز چی محدود نشده، در یک مرتبه اطلاقی است که این مرتبه اطلاقی وقتی میاد تو مرتبه کرسی میشه حدود و در حقیقت تعینات محدودیت ها که مقام انفاذ حکم است. در مقام انفاذ حکم باید اینجا اجرا کند، اونجا اجرا کند، اونجا اجرا کند، حدود پیش میاد. وقتی حدود پیش میاد اون موقع ممکنه بعضی از حدود با هم دیگه تعارض بکنن، یعنی وقتی میخواد این پیاده بشه اینجا این پیاده میشه نسبت به اون، این دو تا قانون نسبت به پیاده شدنشون توی یه مورد گاهی تعارض پیدا میکنن. تو مصداق ابی هم نداره، عادی هم هستش که تعارض پیش بیاد، که این تعارض هم برای خودش علت بالاتر حاکم دارد. یعنی تو عرش علت حاکم هست، تو کرسی علتهای زیر مجموع. مثل این میمونه اگه بخوایم حالا تشبیه بکنیم، وزارتخانه های مختلفی هستن در مقام انفاذ، درسته؟ هر کدوم میخوان یک کاری رو انجام بدن، ولی تو مقام انجام و به اصطلاح انفاذ و حکمشون گاهی تعارض پیش میاد که حدود کاری این وزارتخانه با آن وزارتخانه با آن وزارت تداخل پیدا میکنه. او وقت باید یک کسی باشد که او در حقیقت چی باشد؟ بتواند جامع باشد، از منظری نگاه بکند که تعارضات اینها رو چکار بکنه؟ حاکم باشد، حتی تعارضات اینها تو دایره او به جا باشد. تعارضات اینها مثل دو کفه ترازو که یک کار ازشون میاد تو دایره او اینها درستن باشد. این میشه مرتبه قدر، اونجایی که تعارضات هست، اونجایی که استکاکات هست، اونجایی که بالا پایین ها هست، اونجایی که اینا پیش میشه مرتبه قدر، مرتبه کرسی، مرتبه انفاذ حکم. اونجایی که مرتبه اون لوح محفوظ است اونجا حاکم است، هیچ تعارضی در اونجا در کار نیست، هیچ در حقیقت تعینی در اونجا در کار نیست. علم به کل است حتی به تزاحمات، علم به کل است حتی به تزاحمات، حتی در حقیقت به به اصطلاح بدا، حتی به بدا که تغییر در حقیقت علیت هست توی نظام، همه اینها تو اون چی شده؟ ثابت هست، تو اون دیده شده است. تو نسبت به او همه در حقیقت واحد است، نسبت به او همه معین است. اما وقتی میاد تو دایره قدر متفاوت میشه، یکی جلو میره، یکی عقب میره، حکم علیه یکی میشه، به نفع دیگری میشه، تمام این تعارضات تو دایره کرسی محقق میشه. تو دایره او وقت تازه از مطلب کرسی به سماوات که میرسه خودش یه بعض دیگریه، که سماوات سب هر کدوم خصوصیتی دارن، که سماع هفتم و سماع ششم و سماع پنجم هر کدوم خصوصیتی دارن تا میرسه به مرتبه عرض، که دیگه اونجا تحقق است. اونجا چی هستش؟ مرتبه تحقق است. پس مرتبه کرسی مرتبه قدر است، مرتبه عرش مرتبه قضای الهی است، و مرتبه حالا اسمای دیگه روایی بذارید، لوح محفوظ است عرش، کرسی لوح محو اثبات است. اینا درسته، همه وارد شده. او قضاست، این قدر است، درسته. او یل ربی است، این یل خلقی است، درسته. همه اینا در حقیقت چی میشه؟ او مرتبه استواست، مطلق استواست، این مرتبه انفاز است، درسته. همه اینها در روایات ما با الفاظ مختلف به کار رفته و جمعی نسبت به روایات با این نگاه ایجاد میشه. البته شاید دو سه تا روایت هست که استثناءاتی رو مطرح کرده، که مثل مرحوم علامه اینجا میفرماید که این در حقیقت ضعف راوی بوده که نتونسته مقام رو حفظ بکنه و جای عرش و کرسی رو عوض کرده. اما اگر اونجا هم کسی تحفظ بکند بر این که جای عرش و کرسی عوض نشده و همین روایت همین جوری که وارد شده در حقیقت وارد شده، تبیین و توجیه علاهدهی دارد، چون خود عرش و کرسی مراتب دارن. یک عرش عالم جسمانی داریم، یک عرش عالم در حقیقت اطلاقی داریم. گاهی نگاه به عرش عالم اطلاق بوده، گاهی نگاه به عرش عالم جسمانی بوده، که این هم نسبت به ماست دون خودش عرش است. نسبت لذا عرش مراتب پیدا میکند، کرسی هم مراتب پیدا میکند، درست هم است. تو بعضی از روایات هم ممکنه به این ناظر باشن و اون هم با این بیان میتونه هم روایت زینب عطاره با این در حقیقت توجیه بشه، و هم یه روایت دیگری که کرسی رو مقام علمه که کسی برش اطلاع پیدا نمی کند، و عرش رو بر اون که کسی علم پیدا می کند، برعکس اون چی که تو اکثر روایات وارد شده بوده، و این تبیین عرش و کرسی می شود که تو مراتب هستن. بله، تطبیق نکنیم تو روایاته. بله بله،
قبلا توی بحث کافی داشتیم،
یه قضا قبلا قدر، بله همون الان همونم الان همینجا تطبیق میکنه که دیگه اونجایی که عرش و کرسی هستن، گاهی یک کرسی بعد از عرش اطلاقی داریم، گاهی یک در حقیقت چی هستش؟ عرش بعد از کرسی اطلاقی داریم. اونجایی که عرش بعد از کرسی اطلاقی هست، اون عرش متعینه، میشه عرش عالم جسمانی مثلا، او بعد از کرسی او وقت اونجا کرسی حاکم بر این عرشه، عرشی که تو چی هستش؟ عالم جسمه. پس اونجا حیطه نفوذ کرسی است، عرش عالم جسم میشه مثل قضای بعد قدر، که اون معنای خاص خودش رو پیدا میکنه.
اینجا میگه اگر
فعلی
ما اون تحقق آخری
هم
میگیم قضا،
قضای
بعد قدر
میگیم. بله عرض کردم دیگه،
اینجا میگه خود این کرسیه، نمیگه اون عرشه، میگه اون تحقق علم فعلی آخری اون کرسیه.
خب بعدم میگه که عرش و کرسی حقیقتاً از دو نگاه، بعدم فرمود چی؟ عرش و کرسی یه حقیقتا از دو نگاه، گاهی از این منظر بهش نگاه میکنیم میشه کرسی، از اون منظر بهش نگاه میکنیم میشه اصلا یه حقیقت بیشتر هم نیستن. نه اینکه خلاصه دو تا باشن، دو جا باشن، دو چیز باشن، دو عالم، نه، این دو عالم بودنش و تو تمام آثاری که متفاوت دارن از یه حقیقت بنا بر دو نگاهه. حالا اینم تو همین روایت توحید صدوق در روایت بعدی که میرسیم ان شاء الله. خب
توی کرسی تعارف پس دیده شده، یعنی به نگاه ما
تعارض دیده شده، به این معنا تعارض دیده شده که مثل همون توجیه که در تو بدا میکنیم، همون جوری هر جوری بدا رو حل میکنیم همینجا هم اونجوری حل میشود. نه تعارض واقعی باشد به طوری که دارن میزنن همدیگر رو میکشن، تو تعارض بدویه. تعارض بدوی یعنی چی؟ یعنی من که نگاه میکنم تو نگاه اول تعارض میبینم، اما از منظر عرش که نگاه میکنم این چیه؟ از منظر عرش که نگاه میکنم اصلا میتونه دوتا کفه ترازوه که به ظاهر تعارض دارن، این میره بالا و میاد پایین، با هم دارن جدال میکنن دائما که این بیاد پایین یا اون بیاد پایین، جدال دیگه تو نگاه اول. ولی وقتی کسی از منظر دو کفه نگاه میکنه یه ترازوه که داره یه چیزو نشون میده، درسته؟ این همه تعارضات تو هستی از این سنخه که توی نگاه تعارض از منظر دیگر این تلاعومه، بلکه این تلاعومه، بلکه باید اینجوری باشد و وحدت با این خودشو جلوه میده، که الان توی روایت به اصطلاح توحید این نکات رو خیلی با اجمال بیان اشاره بهش دارد. خیلی بحث روایت توحیدی که امروز در محضرش هستیم روایت زیبایست، ان شاء الله برسیم. و هذه الموجودات کما انها معلومتون به علم غیر مقدر، این موجودات همچنان که معلومتون به علم غیر مقدر، علم غیر مقدرشون در کجای موجودات مثلا علم بهشون هست؟ در مرتبه عرش. هذه الموجودات كما انها معلومتون به علم غیر مقدر ای موجودتون. ببینید اینا خیلی ظریفه ها، یه حقیقت واحدی در عالم محقق است، یه حقیقت واحد است. این حقیقت واحده به لحاظ تقطیعی که ما میکنیم به هر در قد مرتبه ایش، یک منظر و یک پنجره و یک آثاری ازش دیده میشه. این حقیقت رو گاهی با مقطع و تقطیع عرش نگاه میکنیم، گاهی با تقطیع کرسی نگاه میکنیم، گاهی با تقطیع سماوات و ارض نگاه میکنیم. دقت کردید؟ این یه حقیقت واحد است، تقطیعش رو ما میکنیم، نه قطعه قطعه باشد. که ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، یه حقیقت واحد است و ما امرنا الا واحده، یه حقیقت واحد است. این که در حقیقت این تقطیعش مثل یه حرکتی میمونه که پیوسته داره انجام میشه. مثلا یه کودکی که به دنیا میاد از اون مرتبه کودکی تا بزرگ میشه، این یه حقیقت واحد است که داره طی میکنه، یه نفس واحد است که داره. اما چون ما میتونیم اینو به سالها، عمرشو به سالهای مختلف چکار بکنیم؟ تقطیع بکنیم، به روزهای مختلف تقطیع بکنیم. هر کدوم از اینها غلط هم نیست در این حال اینا چی هستش، اما اینجور نیستش که واقعا این قطعه قطعه باشد، اینجور نیستش که این تکه تکه باشد، یک سال تمام شه یک سال دیگه برای این دوباره از یه. نه، اینجوری یه حقیقت واحد است. ما میتونیم اینها رو در حقیقت زمان رو بر این چکار بکنیم، زمان رو بر این بار بکنیم، این رو در حقیقت به قطعه های مختلف سال، نمیدونم نوجوانی جوانی، ان اقسام این قطعات، این رو چکار بکنیم، تقسیمش بکنیم و احکامی رو برای هر مرتبه چکار بکنیم، برای هر مرتبه. لذا اون بحث حرکت جوهری همین جوری هم هست در اونجا، یه حرکت جوهری، یه حرکت واحد است. اینجوری نیست که قطعه قطعه باشد، قطعه قطعه بودنش به لحاظ تقدیس ما میکنیم، به ما اجازه دادن، حکم شرعی هم برش بار است. یعنی نوجوان که وقتی میرسه به سن تکلیف، از اینجا به بعد چی میشه؟ از این سال به بعد برش تکلیف بار می شود، احکام شرعی بار شده براش. اینجوری نیست که عبث و وهم باشد، اما در این حال این تقطیع در اینی که به دست ماست اعتبار متن نیست که هیچ واقعیتی دردش نباشه، بلکه از یه واقعیتی نشأت گرفته که اون واقعیت همون حقیقت واحد است و اطوارش، اون حقیقت واحد است و دورانش. و هذه الموجودات كما انها معلومه به علم غیر مقدر ای موجودات فی ظرف العلم وجودا غیر مقدر. ببین یه علمه اما یه مرتبه و ظهور علم، علم غیر مقدره، یه ظهور علم، علم مقدره، درسته؟ که كما كذلک هي، همین در حقیقت موجودات معلومتون به حدودها، در یه مرتبه دیگری و ظهور دیگری که میشه مرتبه کرسی، اون مرتبه عرش بود، این مرتبه موجودتون فی ظرف العلم، اینم در ظرف علم است، به اقدارها یعنی قدرها و اندازها و محدودیتها. و هاذا هو الکرسی علاما یستظهرو، اون استظهاری که کردیم که وسع کرسیه السماوات والارض یا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، که اونجاها خلف و قبل بعد دارد، اونجاها تقدیر در کاره. و رو به ما همین استفاده رو میکنه که لب و حیله ایزن قولو تعالی فیهم فیها، در همین آیه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. علم یه حقیقت واحد است، اما چطور ما بین ایدیهم و ما خلفهم شد؟ پیش و پس شد، قبل و بعد شد. میگه این قبل و بعد به اعتبار قدره، به اعتبار کرسیه، ولی به اعتبار عرش یه علم بیشتر نیست، قبل و بعد ندارد، اونجا زمان نیست، تقدیرات نیست، لوح محفوظ است. لوح محفوظ رو یک کمی اون وقت اینجوری آدم بهتر میفهمه. و هما اعنی ما بین الایدی و ما هو خلف غیر مشتمل وجود، معلوم میشه یکی نیومده، یکی اومده، یکی گذشته، اینا همه معلوم میشه چی هستش؟ اینجا غیر مشتمل وجود هستن، فی حاضر عالم المادی فهناک مقامون یجتمع فیه جمیع المتفرقات، همه متفرقات در او جمع هم. یه مقامیست که اونجوره، که اون میشه مقام چی؟ عرش. همه متفرقاتی که چه متفرقات مادیه، چه متفرقات مثالیه، چه متفرقات عقلیه، همه اینها تو اونجا چی میشن؟ به حالت مجتمع منطور متفرقات مادیه زمان پس و پیششون میکنه، اجزا پس و پیششون میکنه، متفرقات مثالیه ظهورات صور اینها رو متفرق میکنه و متفرقات عقلیه اونجا فعلشون یا در حقیقت ظهور عقلیشون تکثر براشون که شأنی که بهش تعلق میگیرن تکثر براشون ایجاد میکنه. همین تکثرات در اون مرتبه لوح محفوظ همه واحدن و مجتمع. حالا البته اگه بعضی از الفاظ یه خورده سخته دوستان استیحاش نکنن، بخیر اصطلاح دیگه، فهناک مقام یجتمع فیه جمیع المتفرقات الزمانیه و نه و لیست هذه الوجودات وجوداتون غیر متناهیت الکمال غیر محدوده. این وجوداتی که در مرتبه کرسی هستن اینها وجودات غیر متناهی کمال نیستن، غیر محدود نیستن، حتما تناهی داره کمالشون، حتما محدودیت داره وجودشون، ولا مقدر اینجوری نیستش که اینا مقدر نباشن، تقدیر نداشته باشه، حتما چی هستن؟ اینها محدوده و مقدره هستن و الا اگر مقدره و محدوده نبودن لم یصح الاستثناء من الاحاطه، نمی گفت الا به ما شاء یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء الا به ما شا. درسته؟ به ما شا کیه؟ میگه پس یه عده‌ای بر این ما احاطه میکنن از درقد دیگرانی که خدا بخواهد. میگه پس معلوم میشه این نامتناهی نیست وجود، اگر این نامتناهی بودن این وجود داد احاطه به اونها امکان پذیر نبود از دیگران الا به ما شا. پس معلوم میشه همین که میگه الا به ما شا عده‌ای بر اونها احاطه پیدا میکنن، پس معلوم اینا مقدرن، اینا محدودن، اینا درقد چی دارن؟ تعین دارن. اینا مقام کرسیه بعد و یعنی به ماشا، یعنی بس کرسی و سمات والا عرض اون مرتبه ای که الا به ماشا هست ماشا برش احاطه پیدا میکنه مرتبه کرسیست. اون مرتبه عرشه، این مرتبه ای که مقدرات و محدودات و اینها هستن و به ماشا هم احاطه برش پیدا میکنه مقام کرسیست. لذا بر مقام کرسی خدای سبحان اذن داده ادهی چی بشن؟ احاطه پیدا بکنن. پس معلومه مقام کرسی مقام نامتناهی نیست، مقام تناهی است که احاطه بهش امکان پذیر شده. بعد و الا لم یسع الاستثناء من الاحاطه که الا به ما شاء فی قوله تعالی ولا یحیطون بشیء من علمه الا فلا محاله و مقام یمکن لهم الاحاطه به بعض ما فیه. پس میشه در اونجا احاطه نسبت به بعضی از موجوداتی در اونجا هستن پیدا کرد. فهو مرحله العلم بالمحدودات و المقدرات من حیث هی محدودت و مقدرت و الله اعلم. این تا اینجا تتمه بحث سابق و فت توحیده.
جلسه را فرمودید که ممکنه کسی به مرتبه عرش هم پیدا
کنه. بله اون دیگه در مرتبه
اون به ماشا نیست.
نه دیگه اون از جزء به ماشا نیست. یعنی اونجا دیگه از جزء به ماشا نیست. اون یه مرتبه دیگری است که دیگه خلق درش نیست. اونجا باید شأن رب بشن. یعنی تو اونجایی که مثل جبرئیل سلام الله علیه شأن رب است. دقت میکنید خلق اطلاق نمیشه برش. که شأن رب است. به عنوان شأن رب میتواند حامل عرش باشد. میتواند چی باشه؟ حامل عرش. انبیایی که ذکر شده اون چهار نبی اولوالعزم به ذمیمه چهار در حقیقت ولی وصی پیغمبر و سه امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین علیهم السلام که این هشت که یحمل عرش سمانیه این هشت نفر اینا تو مرتبه خلق نیست که حامل عرشن. همچنان که اون چهار ملک که جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل اون چهار ملک، چهار ملک در مرتبه خلق نیستن که حامل عرشن، که در قوس نزول چهار ملک، در قوس صعود هشت در حقیقت انسانه که اینها حامل عرشن. تو آیه است دیگه، اون آیه قرآن است و روایت هم هست. بعد میفرماید که بله و فی توحید، در توحید صدوق البته این روایت نیمیش اینجا آمده نیمیش در حقیقت نیامده و مرحوم علامه این رو در اینجا نیمش رو حذف کرده، منتها نیم دوم تطبیقه، نیم اول اون به صلاح خود عرششه، اون نیم دوم کرسیشه. نه در تو عرش کرسی باشه، نسبت به خود این روایت نیم اولش قواعد، نیم دوم تطبیقاتشه. لذا نیم دومش شما بعدا رجوع بکنید توضیحات اینه، تفصیلات اینه، اما این نیمه اول اون قواعد و قوانین حاکمه بر اینجاست. میفرماید که و فی التوحید ان حنان قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن العرش و الکرسی فقال علیه السلام ان للعرش صفات كثيره مختلفه له في كل سبب و صنع في القران صفات الهده. این خودش خیلی قاعده است. همین خط که عرش اگر آمده گاهی به عنوان عرش عظیم آمده، گاهی عرش به عنوان اطلاقی آمده، گاهی عرش مختلف آثار برای ذکر شده، هر کدام از اینها در واقع چی هستن؟ سببیتی برای عرش دیده شده، به لحاظ اون سببیت اون سبب براش آمده. پس عرش به طور مطلق چی هستش؟ اینجور نیستش که این صفت صفتش باشد، بلکه به لحاظ این فعل این صفتشه، به لحاظ این سببیت این صفت مربوط به عرش است. دقت کردید که این معلومش سببیت های مختلفی دارد. این نگاه تو همون نظام سیاسی که برای اساس باید چیده بشه، باید دیده بشه که هر کدام از اینها، اینا دیگه حالا اون یه بحث رو تلیعش رو گفتیم، ولی جای چیز داره، خیلی جای بحث داره، قابل توجه. دوستانی که تو علوم انسانی میخوان کنن، این راه داره، این بحث از اینجا کشش داره، قابلیت چی داره؟ قابلیت پیگیری داره که چینش نظام حاکمیت چگونه میتواند بر اساس تبیین عرش و کرسی و سماوات سبع چیده بشه و دیده بشه، و نسبت ها باید چگونه تبیین بشه، حدود هر کدام باید چگونه ترسیم بشه. همه اینها تو این نظام عرش و کرسی که مقام احاطه حق و اعمال حاکمیت حق بر هستیه، یعنی این تو نظام تکوینه، نظام تشریع رو از این نظام تکوین چیکار بکنیم؟ استیاد کنیم مطابق این، به قدری که نظام تشریع کشش دارد، قابل استیاده و کار میرسه. نمیدونم حالا چنین کاری شده یا نشده، کسی کرده، ولی جای کار قوی تو اینجا باقی است. البته احاطه قوی به بحث روایات عرش و کرسی و سماوات میخواد و حجوب، فقط هم اینها نه، روایات حجوب هم همینجوریه که وسائط، یعنی حجوب و وسائط، اینها همه باید دیده بشه تا نظام تنفیذ و حکم و اجرای حکم تو مرتبه پایین ترش محقق میشود. ان للعرش صفات کثیره مختلفتن، برای عرش صفاتی است که اون صفات کثیره، یعنی این در واقع این جور بوده که ان صفات کثیره مختلفه للعرش، دیگه این خبر مقدم شد. له فی کل سببین و صنعین فی القرآن، هر سببیتی و هر ایجادی در قرآن برای عرش صفتون علاهده ذکر شده. پس برای عرش در هر سببیتی و صنعی در قرآن صفتون علاهده. فقوله رب العرش العظیم یقول رب الملک العظیم، یعنی اونجایی که عظیم در کنار عرش میاد رب الملک العظیمه، این همون ربوبیتی است که مالکیت، عظمت مالکیت تجلی میکنن. حالا اینو جای تفصیل داره دیگه، الان عبور میکنه. و قوله الرحمن علی العرش استوا، اونجایی که رحمان، اون اسم رحمان حق علی العرش استوا، یقول علی العرش استوا علی الملک استوا، علی الملک احتوا، یعنی بر ملک چیکار کرده؟ او در حقیقت حاوی شده، رحمان بر ملک حاوی است. پس اسم حاکم بر ملک چی ازش؟ رحمان است. یا من سبقت رحمت او غضب او در نظام مالکیت. پس ببینید تو نظام مالکیت، تو نظام ملک و حکومت باید چی باشه؟ اساس حاکمیت به لحاظ ساختار درونش، به لحاظ ساختار درونش بر چی استوار باشه؟ بر رحمت، الرحمانو علی العرش استوا. هرچند همین ساختار به لحاظ هر چیزی که خارج از اینه، به لحاظ هر چیزی که بیرون از اینه بر چی استواره؟ بر غضب، یعنی اونی که بر بیرون از این ساختار خلقته که عدمه، اونی که در خارج از این ساختار ملک و هستیست اون چیه؟ او نبوده، او با غضب است. لذا اون ترد، او هر چقدر اون ترد بیشتری بشود این ساختار استحکام بیشتری پیدا میکند، هر چقدر اون غضب شدیدتر باشد نسبت به خارج از حیطه ساختار چی میشه؟ این همون میشه که رحما و بینهم چی؟ اشداء علی الکفار، رحما و بینهم، شدت بر کفار، رحمت در درون نسبت به ساختار رحمانیتی که عرش است و ایجاد است، ایجاد با رحمت است، اما عدم با غضب است که خارج از این ساختار است. هر چیزی که میخواد به این ساختار آسیب بزنه، هر چیزی که میخواد این نظام رو چکار بکنه، آسیب بهش بزنه، این مورد غضب است و شدت غضب اونجا کارگر، اصل بر شدت غضب است در اونجا که میخواد آسیب بزنه. اینا نمیدونم میشه خلاصه تبیینش رو میگیرید یا نه، دقیق مسئله که در اینا قصد تطبیق نداریم، اما ببینید خودش داره، تقصیر ما نیست دیگه، شما نگید مقصرید، ما چه کار بکنیم. بعد میفرماید که رب الملک یقول علی الملک تبا، عرش رو داره به ملک تفسیر میکنن. و هازا الملک کیفیت فی الاشیاء، کیفیت مثلا میگن این کاری که انجام شد کیفه، این چرا اینجوری شد، چه علتی داشت، به چه دلیل، علم الکیف و علم الاسبابه، علم سبب شناخت اسباب است. پس اگر توی روایات به عنوان علم الکیفوفیه ذکر می شود که روایات متعددی هم آمده در علم الکیفوفیه، نه کیف که در کیف الکیف فلا کیف لهو، او کیف الکیف فلا کیف لهو ایجاد کیفیت است، او یه بحثه. اما علم الکیفوفیه یعنی علم اسباب سببیت. لذا می فرماید که بل به هازا این که الرحمن علی العرش استوا ای علی الملک استوا، هازا یعنی این مرتبه عرش و این بیان، این علم الکیفوفیه است، علم اسباب است، از طریق سببیت است. نگاه از طریق چیه؟ سبب است. اگر نگاه از طریق سبب شد میشه عرش، اگر نگاه از طریق مسبب شد میشه قدر، میشه گرسی. دقت بکنید که اینا دقیقه. و هازا علم الکیفوفیت فی الاشیا ثم العرش فی الوصله مفرد عن الکرسی. هر جا عرش و کرسی با هم آمدن جدای از هم دیگه است، مفرد عن الکرسی جداست این از او. اما اگر یه موقع نیامدن گاهی یکی به جای دیگری استعمال میشود، گاهی عرش تنها آمده کرسی هم توش در حقیقت چی شده؟ دیده شده. اگر کرسی تنها آمده عرش نیامده، عرش هم توش دیده شده. اما هر جا با هم آمدن چیه؟ مفرد از هم دیگه هستن و جدا هستن. و ثم العرش فی الوصله، در جایی که با هم دیگه بیان مفرد عن الکرسی، لانهما بابان من اکبر ابواب القیوب. هر دو علم غیبن اما دو باب از ابواب غیب هستن، یکی ابواب غیب علی، یکی ابواب غیب در مرتبه، یکی باب غیب در قد غیبیه به اصطلاح لوح محفوظ، یکی باب غیبی لوح محفوظ اثبات. دقیقا هر دو لوح محفوظ بادن باب غیبه، اما دو بابند، این دو باب با هم خیلی هم متفاوتن. لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب و هما جمیعا، در اینی که دو باب هستن و هما هر دو باب جمیعا غیبان، هر دو هم غیب هستن غیر از نظام ظاهرن. این نظام ظاهر محسوس، این نه عرش است نه کرسی، این بعد سماوات میاد تا مرتبه عرض و ظهور پیدا میکند. و هما جمیعان غیبان و هما فی الغیبه. ببینید اینا هر کدام که داره میاره داره یک دو شبهه رو دفع دخلی میکند. و هما فی الغیبه مقرونان، در اینی که دو بابن، در اینی که دو باب با هم در اینان مقرونان هم قرین هم هستن، یعنی جدای از هم نیستن. همون که عرض کردم یه حقیقت واحد است، دو ظهور دارد. الان اینم بیان، لان الکرسی هو باب ظاهر من الغیب، باب ظاهر از غیب میشه کرسی. الذی منه مطلع البدع یا بدع، الذی منه مطلع البدع، بدع ابداعات، از کرسی مطلع و طلوع ابداعات محقق میشود. ابداعات یعنی اون چیزی که بی سابقه است، بدیع است، اونی که بدیع است به لحاظ عادی شی مسیری داره طی میکنه، اما گاهی به لحاظ ابداع یک دفعه یه تغییری میشه غیر قابل پیش بینی، چیزی ایجاد میشه که سابقه نداشته. دقت میکنید اونی که چیزی پیش میاد که سابقه نداشته میگن چی؟ بدیع است، ابداع است. میگه از کرسی ابداع نشأت میگیره، چون قدر است در اینجا، تغییر راه دارد، ابداع در این ابداع با عین ها همزه نیست هنوز، این ابداع با غیب است، بعد با همزه هم بعدن میاد. که وهو الباب الظاهر من الغیب الذی منه مطلع البدع یا بدع و منه الاشیاء کلها، همه اشیاء از مرتبه کرسی نشأت میگیرن. اونی که تو عالم تحقق است از کجا نشأت گرفته؟ از کرسی نشأت گرفته. مطلع اینها کرسی است. بعد میفرم بل عرشه و بل باب الباطن الذی یوجد فیه علم الکیف و الکون و القدر و الحد و المشیه و صفت اراده. حالا دیگه همه اینا تو کجا قرار داره؟ اونجا گفت علم الکیفوفیه، بالا گفت کجاست؟ تو عرش هست، درسته؟ حالا داره علم الکیفوفیت رو توضیح میده که همه اون چه که اولا عرش و باب الباطن، از همون چی؟ از همون حقیقت، یه حقیقت واحده بود، یه باب ظاهر داشت، یه باب در حقیقت باطن داشت به غیب، درسته؟ این باب باطن غیب الذی یوجد فیه، در این عرش علم الکیف، علم الکیف یعنی علم الاسباب، علم الکون، علم القدر، خود قدر در مرتبه چی بود؟ کرسی بود. علم به قدر در مرتبه کجاست؟ در مرتبه عرش است که مبدع قدر است، یعنی اون قدر با همه تقدیرات و تعیینات همه کجا این شکل میگیره، از اونجا نشأت میگیره قدرها؟ از مرتبه عرش نشأت میگیره. پس اقدار و در قدر حدود تعینات همه در مرتبه عرش، همه اینها لوح محفوظ است، معلوم است، معین است. بله، و القدر و الحد و المشیه و صفت اراده، قدر و حد رو تفاوتی که قائل شدن، قدر رو به لحاظ خودش ای میگیرن که خودش یه قدری دارد و این منشأ الا عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم، قدر مربوط خودشه، اما حد مربوط به ارتباطش با قیاس با اشیاء دیگه است که این حدش این است نسبت به اشیاء دیگه. تفاوت بین قدر و حد این است که قدر اونی است که مربوط به خود شیء فی نفسه بدون قیاس، اونجایی که قیاسش میکنیم با اشیاء دیگه که میگیم اینو ندارد، اینو دارد، اونو ندارد، اینو اینها میشه حد. حد به این عنوان میاد تو فلسفه هم این اصطلاح درسته، یعنی اینجا رعایت شده تو بکارگیری لفظ که این حد به لحاظ قیاس با بقیه موجوداته که کونه و القدره و الحد و المشیه و صفت الاراده. مشیت و صفت اراده با هم چه تفاوتی داره؟ که مشیت و صفت الاراده، این مشیت و صفت اراده هم تبیینی که کردن مشیت اون مقام صرف المشیه گرفتن، اراده صفت الاراده رو اونجایی که اراده چی هستش خاص هست گرفتن. پس مشیت از عرش هست مطلق المشیت، اراده خاص هم مبدأش از کجا نشأت میگیرد؟ از خلاصه عرش نشأت میگیرد که و المشیه و صفت الاراده. بله مشیت مقام اطلاق اراده رو میگن مشیت، که خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیت بنفسها، که مشیت به نفس خودش خلق، اون مقام اون حقیقت واحده و ما امرنا الا در حقیقت واحد و ما امرنا الا واحده، اون حقیقت مشیت یک واحده یک پارچه یک رساله یکی. اما وقتی به اراده میرسیم، اراده اونجایی است که خاص است، اراده بر خلق انسان، اراده بر خلق مثلا سماوات، اراده بر خلق بر عرض، این میشه در حقیقت صفت اراده میشه خاص. این هر دو مبدئیتشون از عرش نشأت میگیرد. جا
اون روایت که عمودی مشیت فوق عرش نیست
دیگه. حالا مگر شما اشکال کنید به امام بگید که اینو باید از اونجا میگفت؟ امام داره فرمود که از آخه داره. خب همین روایت دیگه، همین کجا رو میگه؟ خلق الله الاشیاء بالمشیه، نه دیگه خلق دیگه، هر چی که نظام خلقه از مادون عرشه. حالا بعد روایت هم میاد که عرش و تمام بس هر چی که مخلوق است در درون کرسی است و کرسی و مخلوقات در درون عرش هستن. بله و المشیه و صفت الاراده و همچنین علم الالفاظ و الحرکات و ترک همه طرق و همه امر و نهی ها، همه اینها علمش که سببیتش باشه از کجا نشأت میگیره؟ از مرتبه عرش. پس آیا در عرش علم جزئیات هست؟ هست. در کرسی جزئیات هست؟ بله. تفاوت عرش و کرسی چیه؟ در مقام عرش علم به جزئیات به نحو وحدت، در کرسی علم به جزئیات به نحو کثرت. دیگه آقای سوالی می‌خواست سوال کنه، گفتم قبل از سوال بگم که خلاصه به سوال نکشه. بله.
چون محتویات کرسی رو دارم.
بالاخره سوالت کردی. بالاخره نشد دفع دخل کنه. بله.
امام دارم محتویات کرسی رو بیان می‌کنم که تمام محتویات کرسی تو عرش هست.
خود دیگه به نحوه وحدتش، هم یه به نحوه وحدتش که میگید، یعنی خلاصه تیر خلاص رو زدید بهش دیگه، یعنی تو کرسی به نحوه کثرت، تو عرش به نحوه وحدت. میخواد بگه تو کرسی اینجوری نیستش که اجمالی باشه که تکثر اونانی، تو کرسی هست. لذا علم الهی که فوق این هاست میشه چی؟ همه اینها تو اونجا هم هست، منتها اون وحدتش آکده. درسته؟ اینجوری نیست که خدا عالم جزئیات نباشد، عالم به تمام جزئیات هم خدای سبحان هست. ورای عرش و کرسی تازه علم الهی علم شاء اراد قد قضا قدر اذن فامضا، در قد هر مراحل سبعه علم الهی که از علم شاء اراد، اون وقت مقام شاء میشه مقام چی؟ علم. اگر کسی علم رو عرش گرفت، شاء میشه مقام کرسی. اگر علم رو علم الهی گرفت و حضرت اسماء گرفت، اون وقت شاء میشه چی؟ عرش. و اراده میشه مرتبه چی؟ کرسی. دیگه اینا معلوم میشه. بله دیگه شما فوت این باب هستید، اینا که ما میگیم از باب دست پس دادن به این باب، این که دوستان یه موقعی اگر اشکالی هست برطرف کنن. بعد میفرماید که بله و ترک و علم العود و البعد، علم عود و بعد هم در عرش هست، که چی در حقیقت باید آغاز بشه؟ بعد یعنی آغاز شدن، عود یعنی برگشتن، و وقت تازه عود رو هم با بعد در حقیقت چکار کرده؟ قوس صعود و قوس نزول، که الا الله تسیر الامور، همه برمی انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، هم بد است هم عود است. کما بدعناکم تعودون، همچنان که شما رو ایجاد کردیم، عود هم مطابق بد است. که حالا مرحوم علامه یه بحث مفصلی در یکی از مجلدات المیزان دارد که انها به صلاح مناسبت بین عود و بد چگونه است. 6-7 وجه ذکر میکند که عود عین بد است. چرا؟ کما بدعناکم تعودون، که این بد عین عود است، که همون قوس صعود با قوس صعود با قوس نزول، یا در حقیقت اونی که به صلاح الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، با در حقیقت شقاوت و سعادت با اختیار که پیش میاد در قوس صعود، اینا تطابقاتش دیگه اونجا بیان میشه. خب بعد میفرماید که فهما، پس عرش و کرسی، فی العلم بابان، مقروران، مقرونان. اگر میگه فی العلم تا میگه عرش و کرسی فی العلم، تصور نیاد که نظام علم مثل ذهن است دیگه، این قطعا نمیاد تو ذهنتون. من از باب درس پس دادن عرض میکنم، علم در نظام به اصطلاح مرتبه بالاتر از علم حصولی، علم حضوری است، با وجود چیه؟ یکتاست، مسابقه است. اونجا اگر میگیم این بابان به اصطلاح من العلم، یعنی بابان من الوجود، من الهستی، هستی مراتب هستی است که اون هستی، هستی مؤکد، وحدت مؤکد، این هستی متکثر در مرتبه چی هستش؟ در مرتبه تکثر. او وحدت در کثرت، این کثرت متجلیه، کثرت متجلیه، منتها در این که وحدت توش هست، اما اسم غالب درش او عرش وحدت، در کرسی کثرت. بعد بر میفرماید فهما فی العلم بابان مقرونان، لان ملک العرش سوا ملک الکرسی. اون مالکیتی که نظام عرشه با مالکیتی که در نظام کرسیه، اون ملوکیت این و ملوکیت او، اعمال در حقیقت حکم او و اعمال حکم متفاوته. این تو نظام سیاسی خیلی به کار میاد که معلوم باشه اگر حاکمی در نظام عرش مالکیت رو ملوکیتش داره اعمال میکند، اگر با زیر دستا میخواد رابطه برقرار کنه با لایه های پایینی، حدود رو چجوری رعایت بکنن که در عینی که حد نمیخوره بالایی، دقت میکنید، در اینی که بالایی حد نمیخوره، محدودیتی پیدا نمیکنه، حق هیچ محدودی برای بالایی نیست، اما در این حال یک افعالی، یک در حقیقت آثاری به مرتبه پایینی منتسب است. این جمع بین این دوتا که در اینی که حد نمیخوره او و محدودیتی ندارد، در این حال آثاری به مرتبه چی؟ کرسی منتسب است. و این در حقیقت میشه اینا رو انتصاب داد که اینا از کرسی است، درسته؟ در اینی که عرش حاوی اوست، محیط بر اوست، این شأن اوست، اما در این حال این شؤون شأن خاصه. لذا بعضی وقتا به ما میگن که میریم خدمت مثلا امام معصوم علیه السلام، بعد احاله میدن میگن برید پیش فلان امامزاده این حاجت رو بگیرید، درسته؟ میگیم مگه امام خودش نمیتونست بده؟ این گاهی آثار تو نظام تکوین بگونه است که باید آثار از این شکل بگیره و این هدایتگری داره و این تو نظام وجود سببیت داره، با اینکه او حاوی اینه، محیط بر اینه، او ارجاع میده به این، او مرتبه عرشی است که تقدیر این رو او میکنه، اذن به انجام اینم او میده، دقت میکنید؟ اما در این حال این با واسطه این محقق میشه. لذا نبود انسان هیچ جایی رو از دست بده، هیچ باب خیلی رو از دست بده. لکل باب خیر لهم یدون غاره، اینو دست کوبنده دارن، از دست نمیدن، چون هر کدوم از اینها خیری برش مترتب میشه و اثری مترتب میشه که معلوم نیست اون چی که نجات دهنده ماست کدام یک از اینهاست، ما نمیدونیم. گاهی یکی از اینها انسان رو یک دفعه میگیره، حالا بگیم پرتش میکنه به باطن عالم، بگیم اونجا میبره، هر چی که میخواید بگید دیگه، چون هم پرت کردن دارن هم بردن دارن، بردن آرومتره، پرت کردن یک دفعه بید با یک وحشتیه، با یک دهشتیه. ولی خب بعد میفرماید که جان
نه چرا این دلیل
لأن فهما فی العلم بابان مقرونان، لأن ملک العرش سوا ملک الکرسی و علمه اغیب من علم الکرسی. این دومیش هم بخونید که این ملک عرش سوای ملک کرسی هستش، مقرون دلیل برای این که اینا دو بابن، هرچند مقرون کثرتشون، میگه این در حقیقت چی هستش؟ دو جهت داره که دو بابن مقرونن، یه دلیل میاره برای دو باب بودنش، یه دلیل میاره برای مقرون بودنش. دلیل اول که میفرمان لأن ملک العرش سوا ملک الکرسی، اون خصوصیتی که از کرسی میاد با خصوصیتی که از عرش میاد متفاوته، این دوتا ملکیته. اما و علمهو اغیب من علم الکرسی، تا میگه اغیب نشون میده اون ملکش هم چیه؟ اون ملکش هم چیه؟ محیط بر اونه. این اغیب علمش از او، یعنی تو مرتبه چی هستش؟ مرتبه سعه بالاتره، سعی از جهت چی؟ وسعت وجودیش عرش، وسعت وجودی علم بالاتر از کرسیه. پس ملکش هم اگر میگه این سوای اونه، سوا به معنای غیریت نیست که این غیر از اون است، یعنی متباین، متباین نیست، بلکه سوا به معنای چی است؟ به معنای شأن و ذیشأن است. پس سوا تفسیر میشه با این قرینش
هم هست.
بله دیگه، هم قرینه هم دو بابن. قرین بودنشون به لحاظ در حقیقت یکی بودنشونه، دو باب بودنشون به لحاظ شأن و ذیشأن بودنشونه که سوای هم اطلاق میشن. خب اینا خیلی زیباست در چینشه به صلاح. ما اینا رو فقط به عنوان روایت معرفتی نگاه میکنیم. فقط اگر این نگاه اینها رو بیاره تو دایره نظام اجتماعی و بیاره تو دایره حتی نظام خانوادگی، حتی بیاره تو دایره نظام تبلیغ، تو هر کدوم از اینا یک بابی پیدا میکنه، یک طوری در نظام در حقیقت اینا کاملا قابل پیاده شدن و مصداقی کردنه. بله بعد میفرم مطابق بود روایت همه رو با هم دید و استفاده کامل کرد. فمن ذالک قال رب العرش العظیم، که عرش، عرش عظیم است، که رب العرش، همه در حقیقت ربوبیت از طریق چی هستش؟ از عرش است. رب العرش العظیم ای صفته اعظم من صفت الکرسی. کرسی رفیع آمده در رابطه با کرسی، اما نسبت به عرشی آمده کرسی، عرش عظیم آمده که اعظم از کرسی است. و هما فی ذالک مقرونان، در این حال مقرونان. قلت جلت فدا فلما صار فی الف از آن شد. شروع شد دیگه، تمام شد. خب دیگه حالا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از عرش بیایم پایین، حالا یه خورده رو فرش باشیم، بعد دوباره با نماز بریم ان شاء الله تو عرش ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم ما این کتابا رو آوردیم و میبریم. ببینید، بذاریم
توی کتاب.
نه، اطمینان نداریم به شما.
سنگین میبرین دست
میدن. اومد می‌ذاریم فردا بریم. اینم وجود داره دائما به این کتابا.
آقا این یه بار دیگه می‌فهمین؟
چی رو؟
هم اول
لحظه به سبب این بسون ان فی القرآن صفتون علاه ده.
این الان پس خبر مبتدا خبر این لهو صفتون
علاه ده. آره دیگه، لهو صفتون علاه
ده. حالا چی میشون؟ و
یعنی تو هر سببیتی که سنی در قرآن آمده و ذکری از اینا در قرآن آمده داره یه سبب خاص از اینو ذکر
میکنه. سن ان فی القرآنش چیه؟
یعنی سن ان فی القرآن، یعنی هر جا که آمده این عرش در قرآن آمده، این فی کل سبب و سن ان، یعنی اون فعلی رو که در قرآن ذکر کرده در اونجا، این در حقیقت صفت علاهده، برای عرش صفت علاهده آمده، چون کار مخصوص دیگری داره انجام میده.
بیان کرسی هم هست این دیگه؟
نه، کرسی یه بار بیشتر نمیاد تو قرآن، کرسی چون یه بار بیشتر نیومده، ولی تو عرش متعدد آمده، تو عرش متعدد آمده، ولی کرسی یه بار اومده، همه وسط کرسی و سمات و عرش دیگه در ایمده.
اون وقت این فقوله رب العرش العظیم یقول، یقول الله دیگه، درست؟ یعنی این هر دوتا شران تو قرآن اومده؟ رب العرش العظیم، رب الملک العظیم؟
دیگه نه، معنا کرد. همچنان که قال قوله الرحمن علی العرش استوا رو یقول، اینجوری میشه علی الملک استوا،
یعنی حضرت میفرمایند.
بله بله، یقول یعنی اینجوری معنا میشه، بعد آره تعبیری میشه، مثل اینجوری بیان شد، این یقول علی الملک. خیلی ربات زیباییه. سلام علیکم و رحمت الله.